رژیم صهیونیستی رو، و او به خاطر اینکه دستاورد سازی کنه و بازنمایی این رو داشته باشه که دستاوردی داشته، اقدام به این نوع ترورها انجام داد. مسئله آتش بس هم که در واقع اشاره فرمودید، خب و در واقع توسط فکر میکنم مقامات لبنان هم اظهار شده، طبیعتا این در واقع مسئله آتش بس برای رژیم صهیونیستی یک نوع در واقع شکست بزرگی تلقی میشه، از این جهت که خب او در واقع آتش بس رو تمامی اهدافی که در واقع هدف گذاری کرده بود رو بهش نتونسته برسه. و البته یک نکته‌ای که راجع به آتش بس باید در نظر داشت این که آتش بس از میدان باید شروع بشه، نه با بیانیه آتش بس ایجاد نمیشه.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم. همچنان همراه باشید با مقاومت بدون مرز. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، کارشناس مسائل راهبردی و استراتژی و مدرس دانشگاه، که به صورت حضوری با ما همراه شدید و از تحلیل هایی که ارائه دادید و بیانات شما استفاده کردیم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر.
سلامت باشید. بنده هم ممنون از برنامه خوبتون و همه شنوندگان عزیز که در واقع برای این برنامه وقت گذاشتید.
سپاسگزارم، شما رو به خدا می‌سپاریم.
ممنونم، خدا نگهدارت.
اینجا رادیو مقاومت، برنامه زنده مقاومت بدون مرز. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 17. با بخش اول خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید. دبیرکل جدید حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم 40 شهادت سید حسن نصرالله گفت هدف بنیامین نتانیاهو اشغال لبنان و نابودی حزب الله است. کاری میکنیم که صهیونیست ها از موشک ها و پهپادهای ما جیغ و فریاد بکشند. دولت لبنان اعلام کرد که به دلیل جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار پیجوها در لبنان طی ماه سپتامبر، از این رژیم به سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل شکایت می‌کند. وزیر کار دولت موقت لبنان در این زمینه اعلام کرد انفجار تروریستی پیجوها در یک عملیات به عنوان یک جنایت جنگی علیه بشریت فناوری و کار بوده و لبنان از اسرائیل به سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل در ژنو شکایت کرده است. مقاومت اسلامی عراق در اولین بیانیه امروز خود اعلام کرد که یک هدف نظامی دشمن صهیونیستی را در اراضی اشغالی با پهپاد مورد حمله قرار داده است. منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه و شهادت و زخمی شدن بیش از 10 نفر در بیت لاهیا خبر داده و اعلام کردند که ارتش اشغالگر به تلاش برای نابودی سیستم بهداشتی در شمال غزه ادامه می‌دهد. از طرف دیگر خبرنگار الجزیره در جنوب نوار غزه گزارش داد که توپخانه ارتش صهیونیستی شهر رفح در جنوب نوار غزه را هدف قرار داده و به حملات خود در منطقه الفخاری در شهر خان یونس ادامه می‌دهد. وزیر فرهنگ لبنان در واکنش به تخریب یک بنای تاریخی در این کشور در پی حملات ارتش صهیونیستی در نامه‌ای به سازمان یونسکو از این سازمان خواست تا هرچه سریع‌تر برای ممانعت از نابودی دیگر آثار تاریخی و باستانی لبنان وارد عمل شود.
بدم مظلوم از خط جلی هرگه کوتاه نمیاییم، بدم مظلوم از خط جلی هرگه کوتاه نمیاییم، بدم مظلوم با لشگر قداره دم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم، در لشگر امام حسینی نحن جنود و معسکر الحسن، 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 معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن.
غزه دوباره شاهد کشت و کشتاری بود که صهیونیست‌ها رقم زدن. خیلی صدای گریه این دختر بچه تأثیر برانگیز از شبکه خبری فلسطین آنلاین گرفتن. نشون میده که پس از خداحافظی با پیکر پدرش که در بمباران اسرائیل در اردوگاه نصیرا در مرکز نوار غزه کشته شده، بغضش ترکیده و گریه. اینجا هم تصاویر از وداع یک نوجوان شهید در غزه را میشنوید که در حملات اسرائیل به شهادت رسید. صهیونیست‌ها اگرچه آدم بسیار میکشند و دستشان برای جنایت باز است، اما کسی نیست که بگوید آنها در اوج موفقیت هستند. یعنی این کشت و کشتار لزوماً به معنی پیروزی آنها در میدان نیست. حتی برخی صهیونیست‌ها خودشان نگران شدند. من یه گفتگوی خیلی جالب رو دیدم در شبکه CNN که اونجا کریستیان امانپور موجی معروفش با ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر، و ناصر القدوه وزیر امور خارجه پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، یه طرح مشترکی رو دادن. میدونید که اولمرت مخالف نتانیاهو و ناصر القدوه هم گروهی هستن که مخالف حماس هستن. اینها یک طرحی رو دادن، خواستن مثلا طرح میانه رو بگیرن و کاری برای جنگ بکنن. حالا جدا من به اون طرح خیلی کاری ندارم، اما نکته جالبی است که اونها هم ترسیدن. کریستین امانپور از اولمرت میپرسه که آیا این جنگ باید ادامه پیدا کنه یا فکر می‌کنی این جنگ باید تموم بشه؟
Does this war need to continue? Do you not think it should end?
I thought 8 months ago, not a week ago, not 2 weeks ago, 8 months ago, I thought that it should have stopped. We have reached a point.
یهود اولمرت میگه که به نظر من 8 ماه پیش باید متوقف میشد و نه 1 هفته پیش یا 2 هفته پیش. 8 ماه پیش معتقد بودم این جنگ باید متوقف میشد. ما به نقطه رسیدیم که بسیاری از مواردی که مد نظر است محقق شده، یعنی حتی ظرفیت نظامی حماس هم از بین رفته و ادامه این جنگ فقط برای ما دردسره. از یک سیاستمدار اسرائیلی گفتم حالا برم سراغ یک مورخ اسرائیلی. ایران پاپه، مورخ معروف اسرائیلی که با شبکه میدلس آی گفتگویی داشته. اونجا
they have to distinguish between two processes. One is already happening and that's the beginning of the disintegration. Huge.
اون هم از اوضاع فعلی و نتیجهش در آینده اسرائیل ابراز نگرانی کرده. ایلان پاپه گفته که این وضعیت سبب نابودی جامعه یهودی از درون می شود، به طوری که شاهد فقدان پایگاه مشترک بین یهودیان سکولار و یهودیان مذهبی، انزوای فزاینده بین المللی اسرائیل و فاصله گرفتن یهودیان و به ویژه یهودیان جوان از اسرائیل به عنوان ایده صهیونیست هستیم.
From Israel as an idea from Zionism.
این جمله خیلی مهم بود. میخوام یک نکته دربارش بگم. این کشت و کشتار وسیعی که در خیر اسرائیل داره مدیریتش میکنه، یک گروه مرکزی داره که اونو اصطلاحاً تئوریزی میکنند و بهش یک جنبه حقانیت میدن، و اون هم گروهای تندروی راستگرایی هستن که خیلی اصطلاح مذهبی اند و معتقدن آرمان صهیون این که باید این جنگ ها بشه و فلسطینی‌ها مثل حیوان هستن. این واجی که من به کار میبرم یک تشبیه نیست، واقعا میگن، یعنی اونا خودشون رو فقط میگن خداوند ما را انسان واقعی خلق کرده و بقیه مثل حیوانهای هستن که در خدمت ما هستن. این جمله که در کتابای خودشون هست. این روایت تون روانه خب ممکنه توی گروه از یهودی ها خیلی محبوب نباشه، مخصوصا یهودی های مدرنی که اونجا هم زندگی میکنن و در سراسر دنیا ممکنه باشن، حداقل یک ظاهر مدرن و مطلوبی میخوان داشته باشن. این تاریخدان مونگه این شکاف اونقدر زیاد شده که این باعث میشه که جامعه یهودی از هم بپاشه، یعنی ارزش‌هایی که اونجا تعریف میشه برای همه قابل قبول نیست. یک شکافیه که منطق امروزی نمیشه براش تبیین کرد. نکتهش هم اینه که در ذهن خود جوانهای اسرائیل هم این سوال اومده که آیا لازمی همه آدم بکشیم. خیلی موضوع مهمیه، من تخصصی ندارم، نمیخوام خیلی بهش وارد بشم، در این که بالاخره خب همه این صهیونیست‌هایی که اونجا هستن حامی اسرائیلن.
یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شنوندگان ارجمند دعوت میکنم امروز هم از طریق پیامک 3955 رادیو مقاومت و برنامه مقاومت بدون مرز ما رو همراهی بفرمایید. از کجا شنونده برنامه خودتون هستید و نام و نام خانوادگیتون رو بفرمایید و به عشق و ارادت حضرت زینب سلام الله علیها میتونید این نام مبارک رو برای ما پیامک بکنید، همچنین به مناسبت اینکه در واقع 21 آبان 1390 شهادت سردار حاج حسن تهرانی مقدم هست، داریم به سالروز شهادت این شهید عزیز و بزرگوار نزدیک میشیم، تعداد صلوات هایی رو هدیه بکنید به این شهید بزرگوار، نام نام خانوادگی و تعداد صلوات ها رو به 30955 ارسال بفرمایید. دوستان شنونده، شما هم قطعا از اخبار پیگیری کردید و متوجه شدید که جنگنده های رژیم قاسب صهیونیستی طی دو هفته گذشته به طور مستمر بیش از 20 بار مناطق مختلف شهر سور در جنوب غربی لبنان و در ساحل دریای مدیترانه را مورد هدف قرار دادند و بمباران کردند. این حملات وحشیانه صهیونیست‌ها بخش‌های زیادی از مراکز مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر رو که حدود 70 هزار نفر جمعیت داره تخریب کرده. حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شهر سور این ایده رو به ذهن برخی تحلیلگران متبادر کرده که احتمالاً رژیم قاسب صهیونیستی نقشه شومی برای این شهر مهم در جنوب لبنان طراحی کرده. بر اساس این فرضیه صهیونیست‌ها در وهله اول به دنبال تخلیه مردم این شهر با حملات مداوم هستند تا در مرحله دوم هم در عملیاتی متحورانه یا با پیاده کردن کماندوهای نیروی دریایی و یگانهای ضربتی چتر‌باز در ساحل سور عملیات خاکی آبی رو در واقع آبی خاکی رو در این منطقه انجام بدن. این پیش بینی هست که مطرح شده و از این جهت مطرح شده که 5 لشکر نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه‌های جنوب لبنان در مصاف با رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان زمینگیر شدند و احتمالاً تل‌آویو برای برهم زدن بازی و خروج از این بن‌بست با اقدامی متحورانه و خارج از پیش‌بینی تلاش می‌کنه که سرنوشت جنگ رو تغییر بده. بله، در خدمت کارشناس دیگر برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما سلام دارم، شنونده محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمت.
سلامت باشید. لحظاتی پیش من مطلبی رو خدمت شنوندگان ارجمند عرض کردم در خصوص اینکه اقداماتی رو رژیم قاسب صهیونیستی در نظر داره تا در شهر سور در جنوب لبنان انجام بده و عملیاتی بکنه. احتمال اینکه تحلیلگران نن یک عملیات آبی خاکی رو شاهدش باشیم هست. میخوام شما نظرتون بفرمایید که نقش آمریکا در حمایت‌هایی که از رژیم قاسب صهیونیستی داره در حملات و تجهیزاتی که برای او در واقع فراهم میکنه و در اختیارش میگذاره چی هست؟ در خدمتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
این مهمترین حمایت هایی که آمریکا از رژیم صهیونیستی داره میکنه یک ارسال تسلیحات هست که خب خیلی علنی و صراحتا این کار رو انجام دادن و حمایت های مالی بوده که انجام دادن که هر دو اینها عملا باعث شکست دموکرات ها در انتخابات همین دو روز گذشته شد که بهای سنگینی هم براش پرداخت کردن.
بله.
اما یکی از حمایت‌های دیگه آمریکا بحث اطلاعاتی امنیتی توی رصدها، توی ابزارهای جاسوسی و اطلاعاتی که انجام میشه، حالا چه رصدهای ماهواره‌ای و تجهیزات ارتباطی، آمریکایی‌ها کمک خیلی زیادی به رژیم میکنن. تلاش دارند و پرهیز میکنند از اینکه خودشون مستقیما وارد درگیری ها بشن. این رو مطلوب نیست براشون و خودشون وارد نمیشن، اما تمام حمایت ها رو انجام میدن توی عرصه نبرد. این حمایت هایی که به نوعی لوجستیکی و اطلاعاتی امنیتی و در واقع پشت صحنه این حمایت ها رو انجام میدن، هم نمیخوان خودش خسارت، خودشون نمیخوان خسارت منو به انسانیشون رو بدن، همین که نمیخوان وارد درگیری بشن، چون به هر حال وارد درگیری شدن ما به ازای خواهد داشت، اون ما به ازا گرفتاری آمریکا تو منطقه خواهد در پی خواهد داشت که براشون مطلوب. اما مهمترین حمایت ها همونطور که عرض کردم بحث تسلیحات به طور انبوه ارسال شده، حمایت های مالی که میلیارد دلاری بوده و حمایت های اطلاعاتی و امنیتی که پشت صحنه داره در واقع رژیم ارائه میشه.
بله. با انتخابات جدید آمریکا در حالا به عنوان ریاست جمهوری برای ایالات متحده آمریکا و اوضاع داخلی که داره، به نظر شما آیا این حمایت ها ادامه پیدا خواهد کرد یا نه موضع آمریکا چیزی غیر از این خواهد بود، یعنی به دنبال آتش بس در منطقه هست؟
ببینید به هر حال آمریکا دنبال اینه که درگیری توی منطقه کاهش پیدا بکنه، نه از باب دلسوزی برای مردم فلسطین، از باب اینکه یک عرض کردم که خودش نمیخواد درگیر نبرد بشه، و دو اینکه اگر این جنگ ادامه دار باشه و طولانی باشه طبیعتا سطح تنش بالاتر میره و به تبدیل به جنگ وجودی برای رژیم خواهد شد و اون موقع مجبوره که حمایت بکنه، مجبوره ورود داشته باشه برای اینکه بتونه اسرائیل رو حفظ بکنه، و اون موقع اون درگیریه همون چیزی که عرض کردم با اولین سیاست خارجی آمریکا، اولین اولویتش که مقابله با چین هست، تضاد داره و باید همه منافع ملی خودش رو قربانی کنه این وسط. چون این رو نمیخواد دنبال آتش بس هست.
بله.
حالا اینکه به چه نحوی به چه شکلی بره، از یک طرف آقای نتانیاهو و رژیم صهیونیستی هلوهوش دو ماه و کمتر از دو ماه تا روی کار آمدن دولت جدید رو وقت داره که از این فرصت میخواد استفاده بکنه و تا جایی که میتونه ضربه هاش رو بزنه، که اگر دولت جدید اومد در حال به عنوان یه امتیاز آتشبس رو بهش بفروشه. الان اگر بخواد آتشبس بپذیره خیلی شاید براش دستاوردی در تعاملش با آمریکا نداشته باشه، اما اون موقع میتونه به عنوان یه امتیاز به ترامپ بفروشه و امتیاز متقابلی ازش بگیره.
درست. بله. سال دیگه مطرح میشه جان آقای غلامزاده، آقای دکتر، اینکه ما شاهد بودیم که اولین کسی که به انتخابات ترامپ تبریک گفت خود نتانیاهو بود و از سوی دیگه میبینیم که آمریکا این سامانه در واقع زده موشک تاد رو در اختیار رژیم قاسم صهیونیستی قرار داد، در حالی که به همراه اون 100 سرباز به عنوان نیروی نظامی هم برای او در واقع اعزام کرده. چقدر میتونه این مفید باشه و در راستای اهداف حملاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی؟
این سامانه های دفاعی و سازوکارهای جنگی برای معمولا برای جنگ‌های متعارف طراحی شدن، به خصوص توی ارتشای کلاسیکی مثل آمریکا. خب مثلا این کل این سامانه تادی که آمریکا در اختیار رژیم قرار داده در بهترین حالت شکل 100% موفق عمل بکنه، 48 موشک رو میتونه رهگیری بکنه. خب ما تو همین حمله آخرمون، حمله بعد سالزاد دو، قریب 200 موشک شدید کردیم. اگر 100% موفق باشه که نیست، هیچ وقت در کارنامه‌اش انقدر توفیق نداشته، خیلی وقت تا این ضریب خطای بالایی هم داره به نسبت یک سامانه دفاعی، حتی اگر 100% توفیق داشته باشه 48/200 رو میزنه. کل استفاده دفاعی قبلی هم که دیدیم اگر ضعف نداشت و ضربه نخورده بود که اصلا نیاز به تاز نبود. لذا این حمایت در جنگ کلان توفیق خاصی نداره.
پس نمیتونه صهیونیست‌ها رو نجات بده در واقع این سامانه، درسته؟ یعنی سامانه اتحاد نمیتونه صهیونیست‌ها رو نجات بده.
سامانه اتحاد که سهل، همه سامانه های اتحاد دنیا رو هم جمع بکنن بیارن اینجا نمیتونه نجات بده. و اضمحلال تدریجی و نهایی اسرائیل که اصلا با این چیزا نجات یافتنی نیست. همین الان شما ببینید که حزب الله با یکی دو تا موشک جدیدی که رو کرده، سلاح جدیدی که رو کرده، دیروز بن‌گوریون رو زدن، فرودگاه بن‌گوریون رو.
بله.
و جنوبتر رو هم، جنوبهای بخش جنوبی سرزمین اشغالی که تا الان سابقه نداشت حمله کنند رو هدف قرار دادن، موفق هم رفته برخورد کرده.
یعنی چون اخیرا حزب الله لبنان از موشک فاتح استفاده میکنه، در واقع یک نبردی هست که کاملا مشخصه که نمیتونه موفق باشه صهیونیست در این زمینه.
کاملا نمیتونه دفاع کنن دیگه. بله. الان فرودگاه بن گوریون فرودگاه یک محل استراتژیکه دیگه.
بله.
یک هدف راهبردیه. فرودگاه رو تونستن بزنن، حالا تعمد نداشتن که سنگین بزنن، ولی یک سیگنالی بود که ما اگر بخوایم بن گوریون رو میتونیم بزنیم و هدف قرار بدیم. یا یک کارخونه دیگه که یک آتش سنگینی هم داشت نزدیک بن گوریون، ظاهرا یک مرکز نظامی رو هم هدف قرار دادن که طبیعتاً اطلاعاتی ازش درز نمیدن صهیونیست‌ها. ولی همین که موشک‌ها داره عبور میکنه از سپر دفاعی، تازه موشک‌های حزب الله، نه موشک‌های ایران، حالا بحث هایپرسونیک که دفعه قبل استفاده کردیم، و انبوه موشک‌های متنوعی که ما داریم اساساً توی این داستان‌ها تعریف نشده و نمیشه که بخواد بازی رو تغییر بده تاز یا سامانه پیکان یا فلاخن داوود و هیچ کدوم از اینا، چون نهایت این سپر دفاعی برای جنگ رو در روی مستقیم تو اشل تو ابعاد معمول بوده. خب این معمول این نیستش که یا شما 200 تا 500 موشک شلیک بکنید. تو جنگ‌ها این سابقه اینطور رو نداشتیم. 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا شاید می‌زدن. ولی تو این ابعاد اصلا اینها فکرش رو نکردن که بخوان مقابلش ابزار دفاعی داشته باشن. لذا وضعیت مطلوبی برای رژیم نیست. گرچه ظاهر رو حفظ میکنه، گرچه با زدن چهره‌های اصلی مدعیه که من ضربه جدی زدم، ولی خب حماس همچنان پابرجاست، حزب الله به عنوان یک سازمان کاملا پابرجاست. همین الان موشک‌های جدید رو عرض کردم دیگه، توفیقاتی که داره به دست میاده. لذا چیز دیگه‌ای و دستاورد دیگه‌ای برای کسب کردن نداره و فقط داره در ظاهر حفظ میکنه این وجهه رو. و اگر بخواد درگیری جدی شکل بگیره که هنوز جبهه مقاومت این تمایل رو نداره، این اراده رو هنوز نکرده، صحنه به شدت علیه رژیم خواهد. این دلیل اصلی است که عرض میکنم آمریکا به دنبال پایان جنگ هست. حتی اگر حریص هم برنده میشد، این اصل ماجرا که باید جنگ تمام بشه در منطقه رو دنبال میکرد. حالا در ادامهش که چه خواهد شد، اینجا اختلاف راهبردی است که اختلاف تاکتیکی است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه ممکنه داشته باشند. ولی آقای نتانیاهو و رژیم صهیونیستی هم از این فرصت تغییر دولت دارن استفاده میکنن که این وحشیگری رو ادامه بدن و تو این فرصت بتونن یکم ضربه های بیشتری بزنن.
بله.
کما که رو دیدیم در دعوای داخلی خودشون هم بالا گرفت و به حال وزاره خودش رو برکنار کرد، جا بی جایی توی کابینه داشت که حالا منجر به اعتراضات داخلی هم سرزمین اشغالی شد. این داستان احتمالا ادامه هم خواهد داشت.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم از همراهی شما و تحلیل هایی که ارائه دادید. جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، عصرتون بخیر و خدا نگهدار. روز
شما بخیر.
هر تبر که میخوره بر تنه یه درخت شیعه، با نصرت الهی باز میزنه جوونه،
صالح بعد از صالح، یعنی مردی میفته مرد دیگه ای میاد تا این علم زمین نمونه. به تین و زیتون، به تور سینین، به زخم روی صورت فلسطین. صبح پیروزی میاد ان شاء الله، الله الله الله، با اهل مقاومت با حزب الله، الله الله الله. تموم میشه به زودی کار اسرائیل.